امروز 8 مارس روز جهانی زنان است. 99 سال است که این روز به نام زنان ثبت شده است و به تأکید بر تلاش آنها برای دستیابی به برابری با مردان برای پیشرفت به سوی یک زندگی بالنده و شکوفا اختصاص یافته است. برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های امشب و پرونده ویژه‌ای که به روی سایت ما مشاهده خواهید کرد نیز به این روز مربوط است. برنامه را با شعری در احوال زن آغاز می‌کنیم. شعری از سیمین بهبهانی با صدای خودش.
اسم این شعر هست و شمس و این رو من تقدیم بانوان وطنم و بانوانی که در هر گوشه جهان هستند می‌کنم. قسم به خورشید و روشناش، قسم به ناهید و چنگ او، قسم به آن ماه نقره پاش و بوم فیروز رنگ او، قسم به قلبی که می تپد به سینم سخت و بی امان، قسم به خونی که می دود به چار دالان تنگ او، قسم که ممکن نمی شود مرا که باشم اسیر مرد و گرده نازکم شود پذیره پالهنگ او. طلای داران عقل کل به حیله تقریر کردند که از ترازوی عقل زن دریغ شد پارسنگ او. قسم به یلدای دیر پا که صد هزاران هزار سال دمیده خورشید لال رنگ ز آب نوسی درنگ او. قسم قسم باز هم قسم که مرد شاهین جلد نیست و زن نگنجش که بی نوا که ساده افتد به چنگ او. بلند همت زنی که خواست نبرتری بل برابری، که برتری خواه را همین دلیل آمد به ننگ او. قسم که خورشید اگر به زن نظر گشاید ز برتری، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او.
قرن هاست که زنان و نیز بسیاری از مردان در نقاط مختلف جهان میخواهند به جامعه‌ای با تبعیض جنسیتی کمتر و بعدها به جامعه‌ای عاری از تبعیض دست یابند. تلاش کردند که درهای بسته را بگشایند و بی‌عدالتی‌ها را کمتر کنند. چرا؟ چون تازه در چنان شرایطی است که تنفس آسان‌تر، چشم‌ها براق‌تر و حرکت سبک بالانه‌تر می‌شود. شاید بتوان نام چنین حالتی را خوشبختی گذاشت. خوشبختی که بیشک ناپایدار است و خاصیتش این است که انسان‌ها را به دنبال خود می‌دواند. ما در برنامه امشب با پرسش از چند زن فعال در حوزه زنان خواستیم ببینیم زنان امروز در ایران خوشبختی را چگونه معنا می‌کنند. با طرح این پرسش با تعجب و تأمل بسیاری از زنان روبرو شدیم. بعضی‌ها گفتند که مدت هاست به خوشبختی فکر نکردند. برخی دیگر گفتند که پاسخ به این پرسش بسیار سخت است. دیگران آن را به کلی بی‌مورد دانستند. باز هم به سراغ سیمین بهبهانی می‌رویم تا با نگاه او به خوشبختی آشنا شویم.
به نظر من خوشبختی یه احساس درونی هست، احساس رضایت از زندگی هست. ممکن است یک کسی در یک خانه خیلی محقری یا کوچکی با یک وضع خیلی سختی زندگی بکنه ولی از زندگی شادی باشه، خوش باشه. ممکن است انسان در قصر سلطنتی هم که زندگی میکنه واقعا خوشبخت نباشه. بنابراین برای خوشبختی یک شکل یا یک اندازه یا یک تعریف بیرونی نمیتونیم پیدا کنیم و کلی و منسجم. حالا به هر حال خب زنهای ایران بایستی سعی بکنن که اونطوری که میخواهند زندگی بکنند و وسایل خوشبختی را به دست بیارند. متاسفانه باید بگم که خب زنها الان بیشترشون دخترهای جوان به خصوص در خیابان که میرن امنیت ندارن، از خانه که بیرون میرن مادر پدرشون نگران بازگشتشون هستن، در دانشگاه که هستن دو تا کلمه اگر حرف بزنن خب میبینید که سر و صدا بلند میشه، دشون رو میگیرن میندازن توی زندان و این واقعا سلب خوشبختی هست. حالا با اون فلسفه ای هم که من گفتم هر کسی میتونه خوشبخت باشه، خب یه کسی ممکنه در همون زندان هم بتونه خودش گم نکنه و خودش رو به دست حوادث نده، ولی به هر حال میبینید که طبقه جوان ما و زنان ما به خصوص در این مملکت یه مقداری گرفتار هستن که امیدوارم با تلاشی که دارن میکنن درهای امید به روشون باز بشه و بتوانن که مشکلات خودشون رو رفع بکنن.
فرزانه طاهری مترجم بر ناپایداری احساس خوشبختی تکیه میکند و میگوید شاید خوشبختی به معنای زیاد بدبخت نبودن است.
خیلی سوال سختی، یعنی از این چیزاست که من بهش ممکن اصلا فکر نکنم. یعنی احساس خوشبختی ممکن در یک لحظه اتفاق بیفته ولی فقط یک لحظه دوام داره. خب احساس خوشبختی بخش زیادیش سلبیه انگار و بعد همون سلبی بودنش باعث میشه که خب تحقق ناپذیر باشه یه جوری. در یه لحظاتی این میاد به ذهن آدم، حتی واسه یه وقتای موقع خوابیدن این که آدم میتونه بخوابه تمام ذرات وجودشو ول کنه. من بیشتر وقتا احساس خوشبختیم این موقع است ولی خب همون یک لحظه است. یعنی وقتی در این ساختار قرار داری میتونی احساس خوشبختی کنی ولی هیچ وقت نمیتونی قرار بگیری در اون ساختار، همیشه بیرونشی و این دست نیافتنیه یه جورایی. حتی مثلا ناکجا آبادایی که توی حال ادبیات و تصویرشون رو گاهی خوندی اونا هم نیست، به خصوص بشر امروزی من فکر میکنم خیلی پیچیده تر قضیه براش و انگار که در همه جهان باید باشه، همه جهان در او هست. بنابراین خب هیچ وقت به یه وضعیتی که احساس رضایت کنه دست پیدا نمیکنه. من یکی خودم که اصلا مرض اخبار نگاه کردنم دارم، مثلا موقع غذا خوردن دارفور رو میبینی، بعد موقع که یه ذره مثلا نشستی لم دادی غذا رو میبینی، خیلی دردناک و بی‌رحمانه است. ولی واقعا همینطوره، اصلا میشه با وضعیت انسان یه همچین روزی برسه که تو مثلا احساس کنی خوشبختی و هیچ چیزی نمیتونه خدشه وارد کنه به این احساس.
آیا تلاش برای تغییر وضعیت موجود حس رضایت را به انسان منتقل نمی کند؟ آیا زنانی که برای یک زندگی بی تبعیض تلاش می کنند لحظه ای از خوشبختی یا رضایت را با این تلاش تجربه نمی کنند؟ فرزانه طاهری می گوید این تلاش برای بدیهیات است و زندگی تازه پس از دستیابی به این مقدمات آغاز می شود.
خوشبختی راستش کلمه بزرگیه برای اون اتفاقی که اینجا داریم سعی می کنیم بیفته. یعنی انقدر جزء حقوق اولیه و مسلمه که فکر میکنی خب چیزه، یه حق مسلمه مثل خیلی حقا که ابتداییه و اینکه یهو انقدر دریغ کردنش یا به هر حال و هر دلیلی دست نیافتن بهش گنده میشه که بعد فکر میکنی خب اگه اینو به دست بیاری پس لابد احساس خوشبختی میکنی که قاعدتا اینطور نیست. وقتی از ابتدای قضیه شروع میکنی و اینکه فکر میکنی که کل وجود تو که یه آدمی هستی که یه کارایی میکنی و به هر حال که ارزشهای وجودت ممکن داشته باشه، بعد یه آدمای تولید کردی، بچه داری، یه کارایی تو زندگیت کردی، بعد در امر دیگه مثلا تمام وجود تو و هستی تو، تمام ذهنت، همه چیز وجودت یه بیزه مرد حساب بشه در امر دیگه، خب این اصلا دیگه معقوله خوشبختی بدبختی در واقع به سایه میره. اون چیزی هم که توی حالا هنر، ادبیات، هر چیزی آدم ممکن حالا انسان امروز دنبالش باشه، حالا زن یا مرد، بیش از هر چیزی به نظر من شاید آرامشه. حتی در ارتباط با یک آدم دیگه، مثلا در عشق، یه جور قرار گرفتن شاید در این بیقراری که ما درش پرتاب شدیم، ولی باز حتی دستیابی به اون یا اون وصلی که تحقق نیافتنش مایه ادبیات کلاسیک ما بوده و فراق و این ماجراها، اونم باز احساس خوشبختی نیست. یعنی همین رسیدن به یه قرار و یه تومنینه ذهنیه، شاید نیاز اینطوریه که برآورده میکنه، جوریش باید سلبی بشه تعریفش کرد.
فاطمه صادقی استاد دانشگاه در تهران از این نیز بدبین‌تر است و خوشبختی را با بردگی مانع و جمع می‌داند.
اینکه خوشبختی از نظر زنای ایرانی چی است، طبیعتاً آدم باید از تک تک زنها سوال بکنه، اما فکر می‌کنم برای خود من میتونه در یه جمله خلاصه بشه. روسو یه جمله‌ای داره توی قرارداد اجتماعی، میگه که انسان‌ها همه آزاد آفریده شدن اما همه جا در بردگی به سر می‌برن. فکر می‌کنم که در مورد زنای ایران میشه اینو به کار برد، اونم اینکه زنای ایران آزاد آفریده شدن اما در بردگی به سر می‌برن. بنابراین به نظر من خوشبختی اول از همه اینه که این بردگی از بین بره و منتفی بشه. حالا ممکنه که شما سوال بکنید که این بردگی چی هست. میتونم بگم بردگی در تمام سطوح، از بردگی جنسی بگیرید تا بردگی فکری تا بردگی جسمانی. زن ایرانی برده جنسیتشه، یعنی به انواع اقسام از جنسیتش، از سکشوالیتیش بهره کشی میشه. حالا این میخواد زن طبقه بالا و مرفه باشه، میخواد زن طبقه پایین باشه. جسم زن هرگز مال خودش نیست در ایران، به ندرت میشه که باشه و به نظر من این همون بردگیه به معنای واقعی کلمه. زن ایرانی خیلی وقتا حتی متوجه نیست که برده است، تحت سلطه است. به نظر من اینم بردگی فکریه که متاسفانه بسیاری از زنای ما گرفتارش هستن. بعد زن ایرانی در خدمت خانواده است، در خدمت جامعه است، یا دائم تو آشپزخونه است داره کار میکنه یا دائم برای اجتماع داره کار میکنه، بدون اینکه حقوقی که واقعا شایسته یک انسان بهش تعلق بگیره. در واقع میتونم بگم که دست کم در سه حوزه من بردگی جسمانی رو برای زنا میبینم و تا وقتی که این بردگی برطرف نشه در این سه تا حوزه، من فکر نمیکنم خوشبختی متصور باشه برای زنان ایرانی. طبیعتاً وقتی که اینو میگم به این معناست که شاید خوشبختی هم خیلی دوره هم خیلی نزدیکه. یعنی اگر واقعا جامعه حقوقی رو که شایسته زن هست بهش بده، بنابراین خوشبختی خیلی نزدیکه و من هم خیلی امیدوار هستم که این خوشبختی نزدیک باشه. تلاش برای این بیرون آمدن از بردگی هم میتونه به یک معنا خوب باشه و هم به یک معنا بسیار تلخ باشه. در مقایسه با زمانی که زن در بردگی هست، این تلاش بسیار شیرینی هست. اما از درست زمانی که آدم متوجه میشه که ابعاد مقاومت در مقابل این رهایی چقدر عمیق هست و چقدر شدیده و چقدر مقاومت وجود داره، خب اون زمان تلخم هست. مقاومت هایی که میشه طبیعتاً بخش اعظمش راجع به اینه که زنا باید در این بردگی بمونن به دلیل اینکه طبیعت یا شریعت و یا تقسیم کار اجتماعی طبیعی و اون کلیشه هایی که در ذهن هست اینا رو دامن میزنه و همه اینها به اعتقاد من مال اینه که خب تا زمانی که یه سری انسان هستن که در بردگی هستن، منی که میتونم از ثمره کار مفت و مجانی اینها به هر شکلی استفاده بکنم، مقاومت میکنم برای اینکه اینا از بردگی در بیان. بنابراین من فکر میکنم پروسه رهایی از بردگی هم پروسه بسیار دشواری هست و نیاز به مبارزه مداوم داره، ولی غیر ممکن نیست. مثل تمام اشکال بردگی که از بین رفته، این مورد هم امیدوارم که یه روزی از بین بره. من فکر میکنم به آینده زنان ایران میشه خوشبین بود، به شرطی که از این مبارزه خسته نشن. تا اینجا دست کم نشون داده که زنای ایرانی مقاوم هستن. امیدوارم که در آینده مقاوم باشن تا دست کم وضعیت از اینی که هست برای فرزندان ما در آینده بهتر بشه.
زهره معینی فعال حوزه زنان خوشبختی را امری ذهنی میبیند. در این حال مؤلفه های اجتماعی را در احساس خوشبختی بسیار مؤثر می داند. او می گوید احساس امنیت اجتماعی، امنیت عاطفی و امنیت اقتصادی زمینه احساس خوشبختی برای زنان را فراهم می کند.
واقعیت همینه که برای اغلب انسان ها در کل جهان خوشبختی مهمترین و با ارزشترین هدف زندگی هستش. اون تصور خوشبختی که برای هر انسانی وجود داره حاصل ذهن خود اون هست و به تعداد انسان‌ها و به همون اندازه به اندازه پیچیدگی انسان‌ها هم مفهوم خوشبختی وجود داره. برای زن‌ها هم، ما الان سال‌ها که تو حوزه زنان داریم کار می‌کنیم و با زنان زیادی سر و کار داریم، چند چیز برای زنان به نظر من در اولویت هست. اون چیزی که زنان رو احساس خوشبختی می‌کنن داشتن امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت عاطفی هست. ما متأسفانه در شرایطی زندگی می‌کنیم که این امنیت‌ها در جامعه ما برای زنان خیلی کم رنگ هست. و زنان ما دارن اینو آموزش میبینن که چجوری اندیشه ورز باشن، چجوری بتونن مسائل و مشکلات زندگی خودشون رو به نوعی حل بکنن تا بتونن به اون خوشبختی که مورد نظرشون هست دست پیدا کنن. توی حوزه عاطفی، زنانی که دائما زندگی مشترکشون رو در معرض تهدید میبینن که افراد دیگه، زنهای دیگه وارد این حوزه خصوصیشون میشن، اینا امنیت عاطفی ندارن. تهدید به طلاق، تهدید به آوردن حبو روی سر زنهای ما، اینا همه اون چیزی هست که حوزه امنیت عاطفی اینا رو مختل میکنه. تو حوزه اقتصادی هم همینطور، زنانی که امکان کار در حوزه اجتماعی ندارن و دائما امکانات اقتصادی رو از شوهرشون جستجو میکنن، اینا به وسیله تهدیدهایی که میشن اون امنیت اقتصادی رو ندارن. زنی که بعد از 20 سال 30 سال در معرض جدایی قرار میگیره و طلاقش میدن و هیچ گونه امنیت اقتصادی نداره و گاه هم با یک چمدون از اون خونه خارج میشه بدون داشتن سرپناه و بدون داشتن هیچ گونه امنیت اقتصادی برای آینده زندگیش. تو حوزه اجتماعی هم میدونیم ما زنان تحصیل کرده زیادی داریم که تحصیلات عالی دارن، اما به خاطری که شرایط اجتماعی ما به گونه‌ای هست که اینا در چارچوب خونه قرار میگیرن و ماندگار میشن به خاطر بحران‌های اقتصادی، بحران بیکاری و وقتی هم که وارد جامعه میشن با برچسب‌هایی که بهشون زده میشه اینا به طرف خانه رانده میشن و در چارچوب خانواده قرار میگیرن، این نبود این امنیت ها حس شاد بودن را از زنهای ما میگیره. واقعیت هم در جامعه ما مردم ایران باستان 60 روز از سال را جشن میگرفتن و همواره به دنبال بهانه‌ای بودن برای اینکه روزگار را به شادی و شکرگزاری سپری کنن. خب توی محیط شاد ذهن انسان پویاتر میشه، زبانش گویاتر میشه، استعداداش هم شکوفاتر میشه. به همین دلیل هست که جامعه ما هم تحت تاثیر شرایط انسان ها و انسان ها هم تحت تاثیر شرایط اجتماعی ما جامعه ناشادی رو داریم ما متاسفانه. به همین دلیل هست که موج مهاجرت رو ما نگاه میکنیم میبینیم انسان ها به دنبال خوشبختی به سایر کشورهای دیگه میرن. وقتی هم که سوال میکنیم آیا واقعا به خوشبختی دست پیدا کردید، میبینیم نه، اونجا هم خوشبخت نیستن، چرا که اصلا مفهوم خوشبختی رو درک نکردن، هنوز براشون قابل لمس نیست این لغت. ما برای خوشبخت بودن به یه سری پارامترها احتیاج داریم، یکی اندیشه است و یکی هم شیمی مغز ما. ما در مغزمون یک ماده ترشح میشه به نام سروتونین که کارش و سازکارش تعادل بخشیدن بین احساس مثبت بودن و منفی در انسانه و در این حال اون ترس و وحشت رو در درون انسان مهار میکنه، یعنی یه جورای ما رو آروم و سرطلب میکنه. یعنی میخوام بگم که برای خوشبخت بودن فقط امکانات مالی یا حس خوب نیست، بلکه خیلی پدیده های دیگه به دست هم میدن تا این حس خوشبختی در ما اتفاق بیفته.
برای نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پله اول نردبان خوشبختی کسب کرامت انسانی زن است.
از نظر من خوشبختی هر زن ایرانی توی شرایطی که توی جامعه ما هست زمانی برای ما واقعی و ملموس میشه که کرامت واقعی زن کرامت واقعی یک انسان باشه. یعنی یه زن چه توی خانواده، چه توی جامعه، چه توی محیط کار و به خصوص چه در عرصه قانون و حقوق به عنوان یک انسان به شمار میاد. این به این معنی که دارای حقوق و جایگاه برابر و عاری از هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی باشه. اگه چنین شرایطی برای زن امروزی جامعه ایران به وجود بیاد، یه زن در واقع دارای جایگاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متناسب با شأن خودش خواهد شد. البته این به نظر من این برای خوشبختی کافی نیست، اما شرط لازم هست. یعنی مؤلفه‌هایی مثل برخورداری از وضعیت معیشتی و اقتصادی مناسب به ویژه توی شرایط امروز جامعه ایران، یا مثلا برخورداری از آزادی و عدالت اجتماعی و بسیاری مؤلفه‌های دیگه از عوامل تأمین خوشبختی برای هر انسانی از جمله زن هستن. اما تو شرایط کنونی جامعه ایران که یک زن به معنای واقعی چه توی خونه که قانون رئیس خانواده رو مرد میدونه، چه در عرصه سیاست و اجتماع که قدرت سعی میکنه مرد سالاری رو ترویج بکنه، چه توی محیط های کاری که به طبع متأثر از قانون و شاخت قدرت توی جامعه ایران هست، زن کرامت واقعی و انسانی خودش رو شاید به تاراج رفته میبینه. و پله اول خوشبختی به نظر من برای زن ایرانی که باید توش قدم بذاره تا خوشبختی رو حس بکنه، همون شرط لازم هست. این شروط کافی بماند برای مراحل بعدی. شاید اگر انسان کرامت واقعی خودش رو داشته باشه، بتونه قدری با فقر هم در دست و پنجه نرم کنه و انسان بودن خودش رو حفظ کنه. شاید وقتی آزادی تو جامعه نیست بتونه براش مبارزه کنه. شما این اصل رو توی بسیاری از متون مذهبی می‌بینید، یا مثلا این رو حتی تو اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌بینیم. به نظر من وقتی قانون این راه رو باز می‌ذاره، یعنی وقتی که زن دارای حقوق مساوی با مرد در یک جامعه نیست، وقتی که تبعیض به شکل قانونمند توی جامعه وجود داره، بنابراین اصل برای هر گونه بی‌عدالتی، هر گونه تبعیض، هر گونه حس حرمت برای زن به وجود میاد. خانواده کوچکترین عنصر یک جامعه هست. شما توی خانواده این لگدمال شدن کرامت واقعی انسان رو حس میکنید. یعنی وقتی که مرد خودش رو رئیس خانواده میدونه، واقعا چه جایی برای ابراز عقیده من وجود داره؟ و اگر جایی هم برای ابراز عقیده من وجود داره، من چه اختیاراتی برای تصمیم سازی توی خونه دارن، چه اختیاراتی برای تصمیم گیری توی خانواده دارن. حالا این در بهترین حالت خانواده است. اگر روزی طلاق یا جدایی پیش بیاد، شما مطمئن باشید که در دادگاه‌هایی که مسئله طلاق مطرح است، مسئله بچه‌ها مطرح است، واقعاً کرامت واقعی یک زن هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. گوشه گوشه این کرامت در واقع لگدمال میشه و به خصوص وقتی بعد از عرصه خانواده وارد عرصه جامعه بشید، شما توی کوچه و خیابون تا محیط کار تا هر جای دیگه در عرصه سیاست، حتی وقتی وارد احزاب سیاسی میشین، به شکلی خودتون رو مساوی با یک مرد نمیدونین. وقتی در جایگاهی برابر با یک مرد نیست، یعنی تبعیض و بی‌عدالتی در مورد شما نه تنها قانونمند هست، بلکه وارد رفتارهای اجتماعی، گفتگوهای اجتماعی هم میشه. توی این فضا وقتی من مساوی یک مرد نیستم، من کرامت واقعی خودم رو تأمین شده نمیبینم و این به نظر من زنها رو از خوشبختی دور میکنه.
همه یه تأملاتی که شنیدید با کم و بیش تفاوت تحقق حس خوشبختی را در نزد زنان امروز ایران امری دشوار مییابند. اگر شما شنوندگان عزیز در خلوت خود پرسش پیرامون خوشبختی را دنبال کردید و به نتایج خوشبینانه تری دست یافتید، ما را بی نصیب نگذارید. با تشکر از خانمها سیمین بهبهانی، فاطمه صادقی، زهره مهینی، نرگس محمدی و فرزانه طاهری، برنامه زمینه ها و زمانه های امشب را به پایان می بریم.